بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با فرع چهارم از نظر قواعد بحث شد، لیکن از نظر روایات باید روایات رو انشاءالله ملاحظه کنیم. قبل از آنی که وارد روایات بشویم، یک نکته اول برای اینکه از هان بعدن هم دوچار تشویش نشود، این رو عرض میکنیم. ملاحظه فرمودید که در فرع چهارم سه تا عنوان شده بود، یکی بیع الخشبه من یعلم انه یجعله صلیبا او صنما، این یک مورد بود. یکی بیع العنب او التمر من یعلم انه یجعله خمرا. عنوان سومش همین بیع الخشب بود، منتها به این کیفیت، ممن یعلم انه یجعله آلتا للهو او القمار. اولا خود این عناوین ثلاثه قبل از آنی که ما وارد روایات بشیم، ولو این که خوب همشون محرمه، همشون فاسده، ولی بلا اشکال فساد در اینها در یک مرتبه نیست، بلکه هر کدام دارای فساد مخصوص به خودش هست. صلیب و صنم فساد شرکی دارد که عرض کردیم اسلام از اول با این شرک مخالفت کرده. آیه شریفم می فرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. لذا این مسئله در اعلی درجه فساد واقع شده. کسی بخواهد از خشب صنم و صلیب بسازد، از این پایین تر، ولو اینکه عرض کردم در اصل فساد و در اصل اسم و عدوان و در اصل منکر، خب اینم مثل اون میمانه، منتها مرتبهش با او فرق میکند. و او این است که کسی در رابطه با خمر اون عناوین دهگانه ای که در روایات ملاحظه کردید. خب درست مسئله خمر بر حسب تعبیر قرآن شریف انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، ولی در این حال خمر در ردیف شرک نیست، در اداد فساد شرک نمیتواند قرار بگیرد. از خمر پایین تر عبارت است از این آلات لهو و لعب یا آلات قمار. این عرض می شود که مقامش از نظر فساد با اونها یکیه، هر دو همه فاسدن، ولی فساد اینها نه به فساد خمر میرسد و نه به فساد صلیب و صنم که اصلا در رابطه با شرک و مشرک بودن در عبادت خواهد بود. خب ما همه این عناوین ثلاثه رو همونطوری که ملاحظه فرمودید در فرع چهارم عنوان کردیم و امام هم فرمود که فی وجه قوی همه اینها از نظر حرمت تکلیفیه یکسانند و بیع الخشب ممن یعلم انه یجعله صنما او صلیبا حرامه، کما اینکه اون دو قسم دیگر هم حرامه. خب اگر ما قبول بکنیم درست این مسئله رو دقت بفرمایید، تصادفاً مسائل حساس هم با ایامی مواجه می شود که یک حالت تزلزلی در اون ایام وجود داره. این عناوین ثلاثه در این قواعدی که ما ذکر کردیم، اولا که در هر سه قاعده اینها مشترک نیستند. مثلا در قاعده لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، خب هر سه مشترکند، برای اینکه هر سه گناهند، هر سه فساد دارند، هر سه معصیت الهی هستند. اما در رابطه با اون مطلبی که امام بزرگوار میخواست استفاده بکنه که ما در یک روایات مستفیضه‌ای میبینیم که ده طائفه مورد لعن قرار گرفتند، ما هم در سابق اشاره کردیم که از این طائفه به طریق اولا ما فرع اول رو استفاده می کنیم، به این معنا که اگر کسی یک درختی رو بکارد به منظور تهیه خمر و به منظور اینکه عوائد و منافع و ثمرات این درخت رو صرف در خمر بکنه، خب این اخبار میگوید حرامه. آیا به طریق اولا استفاده نمی کنیم که اگر کسی یک درختی رو بکارد برای خاطر اینکه بت بتراشد، برای خاطر اینکه صنم و صلیب تهیه بکند، اینم دیگه به طریق اولا حرامه. برای اینکه این عنوان شرک داره و در مسئله خمر از نظر حکم فرعی دارای یک فساد بالایی هست، اما از نظر جنبه عقیدتی که ارتباط به عقیده نداره و تعبیر به شرک هم در اون رابطه نشده. خب ما این فرع اول رو به عنوان اولویت استفاده کردیم، اما خب این فرع اخیرم میتونیم استفاده بکنیم. اگر کسی یک درختی رو بکارد برای خاطر اینکه آلت لهو و قمار تهیه بکنه، اینم از ملعونیت این ده طائفه، اینم استفاده می شود. با اینکه ما می دانیم که فساد لهو و لعب و قمار در حد فساد خمر نیست، ولو اینکه در اصل فساد با یک دیگر مشترکن، لذا اولا در قواعدی که ما عرض کردیم لقائل ان یقول که این قواعد ثلاثی که ذکر کردید اینطور نیست که در هر سه موردی که ما عرض کردیم پیاده بشه، ولو اینکه امام بزرگوار مسئله را در خصوص خمر پیاده کرده، ولی خب به طریق اولا در صلیب و صنم هم میتونیم استفاده بکنیم. اون قیاسی فسادش بیشتره، فساد او بیشتره، فسادش تا حدیست که ان الله لا یغفر ان یشرک به، اون وقت او رو ما استفاده میکنیم. حالا شما میخواید بفرمایید نه، خب نه، بالاخره اینطور نیست که از نظر قاعده بتونیم هر سه مورد رو یکسان و یک نواخت فرض بکنیم. این رو بیشتر من روی این مطلب نظر دارم که حالا که میخواییم وارد بحث روایی مسئله بشیم، خب بعضی آمدن روایات هر سفر رو با هم مخلوط کردند و یک نواخت قرار دادند، مثل مرحوم شیخ انصاری که اینطور قرار داده و از کلمات دیگرم اینطور استفاده می شود، در حالی که روایات رو که انسان ملاحظه می کنه همینطوری که صاحب وسائلم انصافاً خوب استفاده کرده، روایات باب بیع الخشب لیعمل صلیباً او صنماً رو در یک باب مخصوص ذکر کرده و عنوان این باب رو عدم جواز قرار داده، که حالا عرض میکنیم روایاتش رو که دوتا هم بیشتر نیست، اما روایاتی که در باب بیع العنب ممن یعلم انه یجعله خمرن، او خودش یک باب مستقل دیگری صاحب وسائل نقل کرده. البته حالا اون دقتی که بعدن ما عرض میکنیم درش نکرده روی همین ظاهر روایات حکم به جواز کرده. ظاهر روایات که ما هم شما هم در مکاسب خوندید که بعضیاش دلالت میکند که ائمه علیهم السلام نه تنها حکم به جواز میکنند، میگن اصلا برنامه کار خود ما همینه که ما انگورمون رو میفروشیم به کسانی که میدانیم که اونها اینا رو صرف در تهیه خمر میکنن، که اینجا یک مطلبی امام بزرگوار داره که بعداً عرض میکنیم انشاءالله. مقصود اصلی اینه که روایات رو در این رابطه نباید مخلوط کرد. اون بیع الخشب ممن یولم انه یجعله صنما او صلیبا دو تا روایت صحیح داره، هر دو روایتش هم میگه جایز نیست. حالا شما چه علل قاعده بگید جایزه، چه علل قاعده بگید جایز نیست، دو تا روایت صحیحه میگه جایز نیست. لذا از همین اول باید حساب این دوتا رو ما سوا کنیم، نیاییم اینطور حرف بزنیم که روایات بیع الخشب میگه جایز نیست، روایات بیع العنب میگه جایزه، و چون مثلا اینا موردشون یکیه و یک نواختن اینا رو حکم متعارضین برش بار بکنیم. اون وقت تا ببینیم که مثلا در نتیجه تعارض کدام تقدم دارن. نه، از اول مسئله بیع الخشب رو عرض می شود روایاتش رو بگیرید، روایات صحیح هست، دلالت بر من هم می کنه، این رو بگذارید کنار. بعد روایات بیع العنب ممن یولم انه یجعله خمرن رو ببینیم چه معامله‌ای با او کرد، چه معامله‌ای باید با اونها بشه، آیا قابل این معنا هست که ما ملتزم به اونها بشویم یا قابل این معنا نیست. پس ببینید برای خاطر اینکه اذهان خیلی مشوش نشه، اینا هر سفر رو از نظر روایات رو هم نریزیم، نگیم مثلا روایت بیع الخشب معناش نیست که بیع العنب هم حرامه، بیع الخشب اگر حرام شد به اون صورت چه دلالت داره بر اینکه بیع العنب هم حرامه. و بالعکس اگر روایات زیادی که تصادفاً روایات زیادی هم قائم شده بر اینکه بیع العنب ممن یعلم انه یجعله خمرن مانع این نداره، برای خودش باید فکر کرد، نه اینکه بگیم حالا که بیع العنب مانع این نداره پس بیع الخشب هم مانعی نداره. این عرض می شود که این طرف قصه اولویت داره نه اون طرف قصه. لذا برای روشن شدن از آن از اول حساب اینها رو با هم جدا می کنیم و بعد از جدا شدن حساب اینها اون وقت بررسی اون روایات داله بر جواز در بیع العنب رو می کنیم، ببینیم می توانیم به اون روایات ملتزم بشیم. کما اینکه دیدید مرحوم مقدس اردبیلی هم ملتزم شده بود وقتی که می فرمود که بیع العنب ممن یولم انه یجعله خمرن، اعانت بر اسم درش نیست که ما عرض کردیم هست، یه تأییدی برای خودش آورده بود. می فرمود و لذا ورد فی روایات صحیحه جوازه و علیه الاکثر، جواز این معنا در روایات صحیحه وارد شده و اکثر هم بر طبقش فتوا دادن. پس ما در روایات همه رو یک جا و یک کاسه نمی کنیم، این روایات رو به حسب موردش ملاحظه می کنیم. حالا در باب بیع الخشب که عرض کردم صاحب وسائل عرض می شود توجه به این نکته داشته، لذا این دو مسئله اگر از نظر قاعده هم یکسان باشه، معذالک می‌بینیم از نظر روایت دو تا باب براش عنوان کرده و این دو باب رو هیچ به هم مرتبط نکرده و مثل اینکه کمترین ارتباطی هم بین این دو باب به حسب نظر ایشون وجود نداره. در باب بیع الخشب عرض می شود که باب 41 از ابواب ما یکتسب و به، اصلا عنوان باب رو صاحب وسائل اینطوری می کند، باب و تحریم بیع الخشب لیعمل صلیبا و نحوه، از عنوان باب اینه. در این باب دو تا روایت ذکر میکند که هر دو هم روایت صحیح است. یکی عرض میشود روایت دوم که جون روشن تر عرض می کند، روایت صحیحه عمرو بن حریث با سایس نقطه. قال عمرو بن حریث می گوید سألت ابا عبدالله علیه السلام عن توت، یعنی همین چوب درخت های توت، ابی اوهو یسنع لسلیب و سنم، شرطم نمی کنم ولی می فروشم به کسی که می دانم این درخت توتی رو که از من خریداری کرده مثلا تختهاش رو صرف در ساختن سلیب و سنم می کنه. آیا این بیع برای من از نظر حلیت و حرمت تکلیفی جایز یا نه؟ قال لا، فرمودن نه جایز نیست که درخت توت رو در اختیار یه همچه کسی بگذاری که صرف در ساختن صلیب و سنم میکنه. روایت دیگر روایت ابن عزین است که اون هم روی نظر ما روایت صحیح است، برای اینکه گفتیم اونجایی که علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم ابن هاشم نقل میکنه اینطور نیست که روایت روایت حسنه باشه که صاحب جواهر گاهی تردید میکنه در اینکه این روایات حسن است یا صحیحه، نه اینم بلا اشکال روایت صحیح است. ابن عزین قال کتبت الى ابی عبدالله علیه السلام، نامه ای نوشتم و استفتا کردم از امام صادق علیه السلام، اسأله، سؤال من این بود، ان رجل له خشبون فباعه ممن یتخذه برابط، به کسی می فروشد که این خشب رو در آلات لهو به کار می برد و آلات لهو رو ازش می سازه. فقال لا بأس به، امام فرمود این مانعی نداره. و با سوال کردم ان رجل له خشبون فباعه ممن یتخذه صلبانا، خشب رو به کسی می فروشم که او رو صلیب می سازد. قال لا، امام فرمودن این نه، این دیگه جایز نیست. اون وقت بله یه لا یعنی لا بسه به، لا یعنی لا بسه به. بله امام ممکنه اشتباه کرده باشه در بیان اون، اینطور که شما میفرمایید همینه، اقراء به جهل داره میکنه ما رو. گوش بدید، عرض میشود که اصولا خود این روایت، این روایت ابن عزینه دلیل بر این است که این سه موردی که ما در فرع سوم مساوی با هم قرار دادیم و از نظر حکم یکسان حکم کردیم، چه بر طبق قاعده و چه بر طبق روایت، خود این روایت دلیل برخلافشه. برای اینکه بین مسئله برابط و بین مسئله صلیب و صنم فرق می‌گذارد، می‌گوید نسبت به برابط اگر به چنین آدمی بفروشی مانعی نداره، اما نسبت به صلیب و صنم چون با در حقیقت اونطوری که عرض کردم با مسئله شرک مناسبه و شرک هم چیزی است که اسلام از روز اول با این مبارزه کرده، اون وقت در این رابطه یعنی بیع الخشب ممن یعمله صلیبا او صنما، دیگه ما معارض هم نداریم، حتی یک روایت دلالت بر جواز این معنا کرده باشه ما نداریم. خب با اینکه ما دو تا روایت صحیحه در این مسئله داریم و فساد این مورد هم با سایر فسادها قابل مقایسه نیست، چرا بیایم روایاتش رو با هم مخلوط بکنیم، بگیم این روایات مانعه در همه جا میگه ممنوعه، روایات مجوزهی که در باب بیع العنب هست همه جا میگه جایزه، این به چه دلیل؟ خب این در مورد خشب و صلیب وارد شده، اون در مورد عنب و خمر وارد شده، حالا ولو اینکه خمرم فاسده صلیبم فاسد، اما مرتبه اینها در فساد با هم فرق میکنه و در یک رتبه فساد اینها واقع نمیشود. لذا از اول شما حساب این صلیب و صنم رو جدا بکنید، دیگه بحثم روی این نداشته باشید. حالا چه قاعده در هر سه اینها حکم در اینها در این خشب هر سه قاعده حکم بکند به عدم جواز، یا اینکه اونطوری که عرض کردیم نه ممکنه کسی در قاعده مناقشه بکنه؟ و وقتی روایت صحیح و صریح دلالت بر منع میکنه، ما دیگه دنبال چی میگردیم؟ دلیلی بهتر از روایت، اون هم روایت صحیحه، نمیتوانیم پیدا بکنیم. پس حالا اگر ما وارد مسئله بیع العنب شدیم، دیگه شما کاری به بیع الخشب نداشته باشید. این حکمش از نظر روایات روشنه و عرض کردم صاحب وسائلم روی توجه به این معنا اصلا یه باب مستقلی برای خشب لیوم الصلبانم معین کرده، غیر از اون بابی که عنب یا تمر رو می فروشد به کسی که یجعله و یعلم انه یجعله خمرا. این چی؟ صلیب چیه؟ نصاراست دیگه، نصاراست دیگه. خب نصارات اسلام با اسلام با این مخالفه دیگه. صلیب مال نصاراست، این مال نصاراست دیگه. این معنا با مسلمان بودن جمع نمیشه. صلیب و صنم هیچ کدام با اسلام قابل جمع نیست. این بابی که خوندیم باب 41 بود. در باب عرض می شود که 59 که این را عرض کردیم صاحب وسائل خودش به عنوان یک باب مستقلی مطرح میکنه، با اینکه در اونجا قائل به عدم جواز بود، اینجا میگه باب و جواز بیع الاسیر و العنب و تمر ممن یعمل خمرن، با یه اضافه‌ای که حالا این اضافهش به بحث ما ارتباطی نداره. یه چند تا از این روایات هم بخوانیم تا یک فکر اساسی برای این روایت باید بشه. مثلا نه وقت نداره. روایت چهارم صحیحه است، مال محمد حلبی، روایت صحیح هم هست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن بیع اسیر العنب ممن یجعله حرامن، یعنی اون آدمی که تا ذهاب ثلثین نشده ازش استفاده می کند. فقال لا بأس به، فرمود مانعی نداره. تبیعه حلالن، در حالی داری شما این اسیر رو می فروشی که حلاله، منتها تعبیر میکنه لیجعله حرامن، که مقصود از لیجعله حرامن یعنی فیجعله حرامن. تو در زمان حلیت میفروشی، لکن مشتری میادی رو حرامش میکنه. فابعده الله و از حقه، خداوند این مشتری رو دور از رحمت خودش قرار بده، او این بلا رو سر این آورده، و الا تو که در زمانی که میفروشیش این رو به عنوان یک شیء حلال میفروشی، فرض این است که شرط و مرتی هم در کار نیست. گوشوه داریم روایات رو میخونیم که بعد توجیه بکنیم. روایت دیگر، روایت پنجم این بابه، اونم بر حسب نظر ما باز چون علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم ابن هاشم نقل کرده، ابراهیم ابن هاشم هم عن ابن ابی عمر نقل کرده، ایشون هم عن عمر ابن عزینه نقل کرده، روایت صحیح است. قال کتبت الى ابی عبدالله علیه السلام اسأله، این استفتا رو میگه کردم، ان رجل له کرمون، یک شخصی درخت انگور یا باغستان انگوری داره، ایبی اول انب و تمر ممن یعلمو انهو یجعلهو خمرن او سکرا، بفروشه به کسی که میداند این رو یا خمر تهیه میکند یا چیز دیگری مثل خمر که در حالت مسکریت با خمر یکسانه. فقال، بر حسب این روایت، انما با اهو حلالن، این بایه و صاحب این درخت انگور یا باغستان انگور این رو حلالن فروخته، اونم فل ابان، ابان و معنای زمانه، فل ابان الذی یحل شربه او اکله، شرب و اکلش مانعی نداره، مثلا در حالت انگوری این رو پروخته، فلا بأس به بیعه، مانعی نداره در اینجا معامله کنه. معناش این است که ولو اینکه یقین داره که او صرف در خمر یا ساختن یک مسکر دیگری میکنه، معذالک مانعی نداره بفروشه، که عرض کردیم حالا یک توجیه امام بزرگوار برای این روایات داره که بعداً انشاءالله عرض میکنیم. روایات در این باب زیاده و در جلسه بعدم انشاءالله بعضی از این روایات رو میخوانیم، منتها روز شنبه رو نه به عنوان بین تعطیلین که تقریبا این عنوان داره شایع و مرسوم میشه بین ما، نه به این عنوان، به عنوان این که شب عید قدیر اولا و از طرف دیگه ایام عید نوروز هم مصادفه با ماه محرمه، و خب دیگه روی عقیده ما که انشاءالله همینه، هیچ جریانی نمیتونه در تحت و شعاع مراسم امام حسین علیه السلام قرار بگیره. مراسم امام حسین یه مراسمی است که به عقیده ما اصلا تشیع ما برای بودن این مراسم حفظ دین اسلام به معنای واقعی برای بودن این مراسم، که حالا شاید راجع به یک جهتش هم بعدن من یک صحبتی انشاءالله داشته باشم. و حالا عید نوروز چون با ایام مراسم سوگواری حضرت حسین علیه السلام منطبق شده، بالاخره مصلحت در اینه که این سبب بشه که ما مراسم عید نوروز رو هم در عید قدیر پیاده بکنیم. این دو جهت داره، هم مراسم سوگواری امام حسین تحت الشعاع واقع نشده و هم مسئله قدیر. تازه اگر صدها برابر این هم ما رفتار بکنیم نمیتونیم شأنش رو ادا بکنیم، ولی حالا با اون مقداری که در توان ما هست و مسائل اعتقادی ما اقتضا میکنه، خلاصه اون مراسم رو بیاییم در این روز قدیر پیاده بکنیم که ضمن این که مراسم سوگواری سر جای خودش محفوظ مونده، یه تجلیل بیشتری از این عید واقعی قدیر که به تعبیر بعضی از روایات عید الله الاکبر ازش تعبیر شده و بزرگترین عیدیست که خداوند به شیعیان داده و در حقیقت به تعبیر خود قرآن تکمیل دین و اتمام نعمت با این مسئله ولایت امیرالمومنین علیه السلام شده. در اون روایت هم که خوندید، و ما نودی احدون به شیئن مثل ما نودی بالولایه، هیچ چیزی و هیچ کسی به اندازه اهمیتی که خداوند تبارک و تعالی برای مسئله ولایت قائل شده، برای هیچ چیزی و هیچ مطلبی اینقدر اهمیت قائل نشده. لذا حالا روز شنبه رو بیشتر به این عنوان تعطیل میکنیم، نه به عنوان بین التعطیلین. ما یکی دو جلسه بحثمون باقی میمونه برای بعد از قدیر که انشاءالله اون یکی دو جلسه رو میخوانیم و این بحث تمام میشود انشاءالله.